ها وظیفه دارن، هم قانونگذاری هست، هم مطالبه‌گری مردمی هست و هم نظارت از جانب مردم و نظارت بر دستگاه‌ها و هم افزایی با دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد امور. باید خودشون رو نبینن، باید فقط کشور رو و ملت رو ببینن. اگر خودبینی داشته باشن نمایندگان مجلس، از همین الان محکوم به شکست هستن. و شعارهایی که دادن یادشون باشه، شعارهای شاید بی موردی هم داده باشن، اونا رو کنار بگذارن، شعارهای درستی که متناسب با وظائفشون و با آنچه که باید انجام بدن، اینها رو حتما سر لوحه کارشون قرار بدن. اون قسمی که یاد میکنن تو مجلس بهش متعهد باشن و جز رضای خدا و خدمت به مردم حرکتی رو برای خودشون، تعهدی رو برای خودشون قائل نباشن. من امیدوارم که یک دوره بهتر از همیشه رو انشاءالله این دوره رقم بده.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظی میکنم. آرزوی توفیق برای شما و نمایندگان محترم ملت در دوره 12 دارم.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، رئیس جمهور از مصرف 80% آب در بخش کشاورزی انتقاد کرد. کاربری در رابطه با این خبر گفته متاسفانه با وجود کمبود آب هنوز شیوه های سنتی آبرسانی کشاورزی تغییر نکرده. و کاربر دیگه هم نوشته که کشاورزی ما باید متحول بشه، هم در آبرسانی زیر سطحی و هم در تکامل بذرها. این موضوع باید اولویت دولت باشه. وزیر آموزش و پرورش، 200,000 بازمانده از تحصیل شناسایی شدند. کاربری در رابطه با این خبر گفته این اصلا خبر خوبی نیست. 200,000 انسان در آینده هیچ سوادی نداشته باشند. از همین الان آینده ی اونها قابل تصوره. در ادامه هم کاربری نوشته دولت طبق قانون اساسی باید شرایط تحصیل رایگان این عزیزان رو فراهم بکنه. این کار وظیفه است و لطف نیست. و به عنوان آخرین خبر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کاهش 20% قیمت پوشاک در نمایشگاه بهاره. کاربری در رابطه با این خبر گفته قیمت‌ها در شب عید همینطوری بالا میره. امیدواریم که این تفاوت قیمت واقعی باشه و 20% رو با چشم خودمون ببینیم. و در آخر هم کاربری نوشته نمایشگاه‌های بهاره در چند سال گذشته یه تجربه موفق بوده. امیدواریم که تخفیف‌ها بیشتر هم بشه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می‌شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید. آتش بس کلید واژه این روزها در غزه است. آخرین خبر این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال آتش بس گفت به نظر سخت و دشوار میرسد. اما چرا این مذاکرات نتیجه نمیدهد؟ خبرنگار فرانس 24 در پاریس توضیح می‌دهد.
جو بایدن exerce une pression extrêmement forte sur Benjamin Netanyahu pour le contraindre.
برخی مفسران می‌گویند جو بایدن فشار زیادی به نتانیاهو وارد کرده تا او را وادار به آتش بس کند. بله، اون چنین اهرمی دارد، ولی این کار را نمی‌کند، زیرا نمی‌خواهد آتش بس برقرار شود. به هر حال یک پیمان دیپلماتیک بین اسرائیل و کاخ سفید وجود دارد که میگوید جنگ متوقف خواهد شد زمانی که حماس نابود شود.
در چند روز گذشته آمریکا خود را صلح طلب معرفی می‌کند و پیگیر آتش بس شده است، اما آمارها چیز دیگری می‌گویند. شبکه المیادین.
وال استریت جورنال به نقل از مقامات دفاعی ناشناس گزارش داده است که ارتش امریکا حدود 2000 نظامی را برای استقرار احتمالی در فلسطین اشغالی اختصاص داده است.
در این قسمت از برنامه برای تحلیل اوضاع گفتگو میکنم با آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه.
ممنونم. آقای دکتر، رسانه‌های غربی جوری خبرها رو منتشر میکنن که انگار حماس مانع آتش بسه. به نظر شما در حقیقت چرا امیدها برای آتش بس تا آغاز ماه مبارک رمضان اینقدر کم شده؟
آقای بایدن با وجود اینکه در سخنرانی دو روز گذشتهش تاکید بر این داشته که آتش بس باشه و کمک‌های انسان دوستانه به غزه برسه و یک تغییر موضعی داد، اما همچنان رژیم صهیونیستی برخواسته‌های خودش برای آتش بس اصرار میکنه و بدون در نظر گرفتن حقوق مردم فلسطین به کشتار جنایت خودش داره ادامه میده و آقای بایدن فقط به سخنرانی های انتخاباتی میپردازه و همچنان با ارسال سلاح و مهمات به رژیم صهیونیستی اونو حمایت میکنه. چون حماس میدونه که رژیم صهیونیستی به هیچ وعده خودش وفادار نیست. مثل همیشه خواسته هاش کاملا معقوله، اینکه تا عقب نشینی کامل ارتش رژیم صهیونیستی از غزه انجام نشه و محاصره برداشته نشه مبادله اسرا رو حاضر نیست انجام بده، به خاطر اینکه میدونه رژیم صهیونیستی بدعهده و به تعهدات خودش عمل نمیکنه. این خواسته رو صهیونیست ها نپذیرفتن و به دنبال یه آتش بس موقتی مثل دفعه قبل هستن که تعدادی از اسرا مبادله شدن و بعد دوباره شاهد بمباران های سنگین رژیم صهیونیستی و غزه بود.
بله، ممنون از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
موفق باشید انشالله. خدا حافظ.
و حالا در گزارش روز از شبکه اجتماعی تیک تاک میگوییم که در آمریکا محدودتر شده است.
گزارش روز. حدود یک سالی است که در فضای سیاسی امریکا علیه شبکه اجتماعی تیک تاک جنجال زیادی به راه افتاده است. موضوع آنقدر پیش رفت که مدیر عامل تیک تاک را به کنگره امریکا فراخواندند.
شروع میکنیم. جلسه رسمیت پیدا میکنه. آقای چو، شما اینجا هستید چون مردم آمریکا باید حقیقت و درباره تهدید تیک تاک علیه امنیت ملی و شخصی ما بدونن.
جلسه بیش از 2 ساعته با رئیس تیک تاک که بود بفهمانن که این شبکه اجتماعی هم برای کودکان امریکایی خوب نیست، هم داده های شخصی امریکایی ها را فرصتی برای تجارت خود میداند و هم به گونه تیک تاک به دولت چین وابسته است. ظاهراً امریکایی‌ها علیه تیک تاک شمشیر را از رو بسته بودند. اینجا یکی از نمایندگان کنگره گفته بود:
فکر می‌کنم بارها از شما شنیدم که تیک تاک یه شرکت چینی نیست، که بایت دنس یه شرکت چینی نیست. وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه گفت که فروش یا واگذاری تیک تاک شامل صادرات فناوری خواهد بود که باید به تایید دولت چین برسه. چین قطعاً فکر می‌کنه که کنترل تیک تاک و نرم افزارش رو در دست داره. درست نیست؟
آقای نماینده، تیک تاک در قلمرو چین در دسترس نیست و امروز دفتر مرکزی ما در لس آنجلس و سنگاپوره، اما نمیگم که بنیانگذاران بایت دنس چینی نیستن. همچنین نمیگم که ما از کارمندان چینی استفاده نمی کنیم. مثل خیلی از کشورهای دیگه در سراسر جهان، ما از تخصص اونا در برخی از پروژه‌های مهندسی استفاده می کنیم.
این در حالی است که امریکا نسبت به شبکه‌های اجتماعی خودش در سایر کشورها این نظر را ندارد و آن را آزادی بیان مطلق می‌داند، اما حالا سیاستش کاملا متفاوت است. با پیگیری همین سیاست، پنجشنبه مجلس نمایندگان امریکا لایحه‌ای به تصویب رساندند تا درباره قانونی به شرکت چینی بایت دنس، شرکت مادر تیک تاک، 6 ماه فرصت می‌دهند تا نرم افزار تیک تاک را بفروشد یا با ممنوعیت امریکا روبرو شود. رویترز در این باره گزارش داد:
کسب رأی مثبت اکثریت قاطع 50-0 نمایانگر مهمترین حرکت آمریکا برای سرکوب و محدود کردن استفاده از تیک تاک است که در آمریکا حدود 170 میلیون کاربر دارد.
مایک گالاگر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته منتخب مجلس نمایندگان، این طرح را ارائه داده بود. ظاهرا سیاستمداران امریکایی به شدت پیگیر اجرای شدن آن هستند. این در صورتی است که کاربران تیک تاک به شدت موضع گرفتند. این لایحه به بایت دنس 165 روز فرصت می‌دهد تا تیک تاک را واگذار کند یا عرضه نرم افزار تیک تاک را برای فروشگاه برنامه اپل، گوگل و دیگر شرکت‌ها غیرقانونی اعلام می‌کند و فراهم کردن خدمات میزبانی وب برای نرم افزارهای تحت کنترل بایتنس را هم ممنوع می‌کند. حالا بسیاری از گزارشگران حقوق بشر در امریکا و اروپا می‌گویند که این سیاست یک بام و دو هوای امریکا قابل قبول نیست.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
به به چه بوی آش رشته ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواس هم هست.
حالا ببینم قسیما.
وای چقدر این فرشته ای که کشیدی قشنگی. این کیه خالی جون؟
این شمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
امه من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم تنک.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
خواهر تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم، به ظرفت آش بدم. امه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشیم.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز هستی و به نیکویی کوک کرد. به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، امشب از دفتر نقاشی صدا برگی از فصل موسیقی کلاسیک در دوره رومانتیک و ورق خواهیم زد. سزار فرانک، آهنگساز، آموزگار موسیقی و نوازنده ارگ بود. هنرمندی بلژیکی که تابعیت و شهروندی فرانسه را برای خودش انتخاب کرد. او در 10 دسامبر 1822 در لیژ چشم به دنیا باز کرد و در 8 نوامبر 1890 در پاریس دیده از دنیا فروپست. سزار فرانک از چهره‌های درخشان موسیقی رمانتیک در نیمه دوم سده 19. پدر سزار دوست داشت از او یک نوازنده بزرگ پیانو بسازد. او وارد هنرستان موسیقی لیژ شد. در اونجا یک سال پیش آنتونین رایشا شاگردی کرد و بعدش به هنرستان موسیقی پاریس رفت تا در سال 1871 به استادی همین هنرستان برسه. او در پاریس شاگردانی مثل ونسان دنده، گابریل پیرنه، ارنست شوسون و هانری دوپارکو تربیت کرد. در 1885 موفق به دریافت نشان لژیون دونور شد و یک سال بعد به ریاست انجمن ملی موسیقی فرانسه رسید. تأثیر فرانک روی آهنگسازان نسل پس از خودش به ویژه در زمینه موسیقی مجلسی بسیار آشکار و با اهمیت.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
از سزار فرانک آثار شنیدنی و ماندگار زیادی بر جای مونده، از جمله 4 اپرا، سونات برای ویالون و پیانو در لاماژور، آثاری برای ارگ و پیانو، 4 نوازی برای سازهای زهی در ر ماژور، واریاسیون‌های سمفونیک و سرود مذهبی پانیس انجلیکوس. او تنها یک سمفونی ساخته که البته بسیار هم پرحاشیه بود. سمفونی در رمینور تنها سمفونی آهنگساز سزار فرانک و از محبوب ترین ساخته های این هنرمند بلژیکی فرانسویه. فرانک یک سمفونیو به شاگرد خودش آنری دو پارک تقدیم کرده. سزار فرانک تصنیف سمفونی در رمینور رو در 22 اوت 1888 به پایان رسوند. این سمفونی یکی از آخرین ساخته های فرانکه. نخستین اجرای اون یک سال پیش از مرگ فرانک در 17 فوریه 1889 در کنسرواتوار پاریس انجام شد. ساخت سمفونی توسط فرانک از اون جهت غیر عادی بود که در فرانسه اون زمان سمفونی یک فرم آلمانی شناخته می شد. با توجه به روابط تیره فرانسه و آلمان، ساخت سمفونی در میان آهنگسازان فرانسوی رویدادی نادر. کار فرانک انتقادهای زیادی و از سوی اساتید هنرستان موسیقی پاریس در پی داشت. احتمالاً موفقیت واریاسیون‌های سمفونیک در ترغیب فرانک به تصنیف یک سمفونی بی تأثیر نبوده. دوستان عزیزم، به ما بگید چه قطعه از موسیقی کلاسیک رو دوست دارید تا بقیه جوونا هم اون رو بشناسن و گوش کنن. اون رو به ما هم معرفی کنید. شماره ما 0920-88-75-162. شب خیر، خدا حافظ.
قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده. بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا ژاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
وقتی که زلفی میرگد گنه سرو شنه تره دستو نبود چنی دستی دستی خمه شنه تره دستی خمه شنه تره مل پاو گجی عمرو گلی نقشو خیالو تون دیه ترسو که میری چه کرو دری بلان پاتره دری بلان پاتره ای بخه هر زمسانی ور و خیالی برمو ای بخه هر زمسانی بو خبر تو بازاره